بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنم یک نکته از مسئله احتساب خمس از دین بود به عرض برسانم. مرحوم سید در مسئله زارم 16 هم بود که فرمودند می تواند خمس را از دینی که طلبگار هست از سیدی یا از پیشنمازی و آیت اللهی می تواند خمس را از همون دین حساب کنه و دیگه احتیاج به این نداره که بر جنس را به دست او، مال را به دست سید یا به دست مشهد برسانه. فرض کنید که حالا یک بازاری تاجری هست که آمده در بچه آقا ازش پارچه گرفتن بردن و در حدود فرض کنید 100,000 تومان پارچه بردن به خانشون و رفتن دو مصرف هم کردن. آقای تاجر در آخر ماه، آخر سال حساب کرد، دید 200,000 تومان خمس بدهکاره. حالا میتوانه اون 100,000 تومانی که مربوط به سهم سادات هست، دینی را که بر ذمه این سادات هست حساب کنه و بگه خمس من در مقابل اون دین تمام، و بعد 100,000 تومان دیگری هم یک آیت اللهی مشهد جامع و شرائطی برای مدرسه‌ای گرفته، میتوانه سهم زمامش هم از همون خمس حساب کنه املا. مرحوم سید به تبع صاحب جواهر فرمان بله، میتواند از باب خون، از باب اداء دین خمس خودش را چه نسبت به سهم امام و چه نسبت به سهم سادات محاسبه کنه. و مرحوم صاحب جواهر میگه برای اینکه اولا قرض رسوندن مالیت است به دست طرف و این مسئله دینی در کار، دین هم یک نوع رسوندن مال به مدیونه، ابراء دین هم در حقیقت به منزله قبض مدیون دین است و نفعی هم که میخواد حاصل بشه یه نواخته. خب چه جناب عالی برید و پولش کنی، پول را بدی به طرف، بعد بگی خب آقا دین منه بده، یا نه بگی خب برای این ما همون دین تو را ابراء کردیم. ازا صاحب جواهر میگه لأنهو به منزلت المدفوع، که انه دفع کرده همون ابراء ذمه مدیون، گویا این که دفع الخمس را به شخص سید مدیون نموده. ولی چندین اشکال شده. البته این مسئله در زکات هم ثابته، بله در زکات مسلم صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که آدرسش هم در نوشتار ملاحظه می‌فرمایید در باب داران 46 از ابواب مستحقین زکات، که رسماً از امام علیه السلام سوال می‌کنه که آقا من می‌خوام مقدار زکاتم را از دینی که از طائفه‌ای به من بدهکارند و نتوانستن ادا کنند، الان وصل عبان و زکاتی، وقت زکات من رسیده، میتوانم همون زکاتم را بابت دین و طرف حساب کنم؟ حضرت میفرمان نعم لا بسه. خب در زکات وارد شده، گفتن که پس مثل زکات همانند خمس هم از همون قبیله. اما در قبال این چند شبهه هست که در نوشتار قبلا نوشته بودم، حتما مطالعه می فرمایید، و حاصل اون شبهات عمدتاً به این برمیگرده که خب بالاخره خمس به منظره کسر مشاعر، یعنی گویا اینکه شریکی در مال صاحب مال یک دونگ یک پنجم را به مالک است و به شرکت، لا محال در مقام اداء خمس باید علل قاعده از خود همون مالی که در او شرکت است اخراج کرد، یک پنجم را به شریک داد. ما در مسائل قبل خوندیم بالحق ان الخمس متعلق بالعین، خمس متعلق به عین اون مالی است که فیه زکات. خب اگر متعلق به عین اوست در مقام اداء خمس باید همون عین را ادا کرد، مثل اینکه جناب عالی با چند تا برادر شریکی از یک زمینی یک پنجم زمین مال شماست، حالا این برادر بگن آقا پولشه بگیر، شما بگن نمیخوام پولشه، من یک پنجم زمین را مالکم، بگن یک پنجم زمین منه بده. بله، بنابراین مقتضای قاعده که تعلق خمس به عین ماله آن است که ادا نشود خمس مگر آنگاه که از خود عین حصه ای را به ارباب خمس بپردازیم. منتها در اون روایت ورقی فرمود به این که عین ما تیسر در زکات گفت میتونیم به جای عین زکات مال رو بپردازیم و درهم و دینار بدیم. ما هم اگر یادتون باشه تقریر امام را در خمس پذیرفتیم که خب اصحاب ائمه سلام الله علیهم اجمعین مخصوصا وقتی که از شهرهای دیگر خمس را می بردن خدمت آقا موسی بن جعفر که از همین نیشابور عده پول فرستادن، شتیت خانم هم یه تکه از همون پارچه‌ای که دوخته بود فرستاد برای آقا موسی بن جعفر، بعد هم اسحاق ابن احمد ابن اسحاق و دیگران مطمئنن اینها عین اخماسی که نمی بردن مبدل به پول می کردند و پول را می بردن خدمت امام و امام پذیرفت. ما گفتیم مسلمن از تقریر امام این استفاده می شود که لازم نیست عین خمس را ما ببریم، عوضش را که با پول باشه ببردیم، اینم مجزیه. اما اینکه حالا دین را چطوری ما بیایم بگیم که این مقابله میشه با خمس، آقا خمس زمین بدهکاره، باید خمس زمین در درجه اول اخراج کنه، خب نشد خمس زکین پول زمین را باید ببره خدمت آیت الله تقدیم کنه. حالا دینی که به گردن آیت الله است او چطور می شود که مصداق برای خمس این زمین قرار بگیره؟ به علاوه در روایت فرمود عد خمسک، عد ادا کردن در جایی است که به صورت شیء جزئی در بیاد، نه ابراء ما فی الذمه. به علاوه تملیک، قرآن میگه واعلموا انما غنمتم فان لله خمسه، یعنی ملک اینهاست و شخص مخمس ممازکی باید اداء دین کنند و اداء حق غیر کنند. ابراء ادا نیست، ابراء تملیک نیست، ابراء ما فی الذمه اقباض نیست. بنابراین گفتن من جو سیدنا الاستاد هم میگه انصاف اینه که احتساب دین را به عنوان خمس کار مشکلیه و چنین ولایتی ثابت نشده. خب معلوم که معلوم حاکم بمان که ولیه از کنم سادات و فقراست میتونه اینجا رو بده، ولی از کنم به این که به نظر میاد که حرف سال جواهر درست باشه. از معاصرین هم دست دارم میدیم میگن که اغلایی بویت قضیه اینه که بالاخره از کنم مزورتون که چه فرقی کرد. بعضی چیزا میگن به این که خب حالا از کنم مزورتون که فیله های بیمزهیه. آقا بفرمایید این پول بگیرید، حالا که گرفتید دین ما را ادا کن. خب چه فرقی کرد دیگه؟ سیدا صاحب جواهر میگه به این که از نظر اغلایی که به انصافا همینطوره، در پیش اغلا ادا کردن دین با اینکه بپردازیم به دستش و بعد از دستش بگیریم فرقی نمیکنه. منظور اینه که نفع این مال به سادات برسه یا مثلا در مصارف سهم امام صرف بشه. این اصل غرض اینه. این سخت گیری ها کردن و که حتما باید به دست طرف برسد و بعد بگیم این در کلی صادق نیسته، یکم به نظر میاد این خیلی لازم نباشه. و به فرمایش سو جواهر مقی نهریر بگیم دیگه همون اداء ما فی الذمه هم براستی مصداقی از مصادیق اداء الخمس است و مجدی و کافی باشه. بعد مسئله آخر اینه که می‌فرمان به این که دست گردان کردن آیا حق داره فقیر یا نمی‌دونه صاحب مال دست گردان کنه یا نه. آیا دست گردان کردن دو گونه است؟ یک گونه اینه که خب میگه آقا فرض کنید با یه آقای مجتهدی مرجع تقلیدی میگه آقا بنده خمسم مثلا 1,000,000 تومانه، 100,000 تومان با خودم آوردم، میده به دست آقا، آقا هم دو مرتبه به عنوان قرض میده به این شخص، آقا هم باز مجددن این شخص به عنوان خمس میپردازه 10 بار میده. پس 10 بار او به عنوان خمس 1,000,000 تومان را ادا کرد و در ذمه این آقا هم ادا کرد به وضیع فقیر یا به حاکم شهر ادا کرد و در ذمه خودش این خمس را به صورت دین ثابت کرد. حالا به جایی که میخواست این خمس را بپردازه، خمس را پرداخت و قرض گرفت و الان در ذمه او مقدار قرض باقی مونده. این علال قاعده اشکال نداره، به خصوص در مواردی که خمس زیاده و نمیتوانه یک مرتبه پرداخت کنه برای اینکه مجبز در تصرف اموالش حاصل بشه، میاد تمام خمس را با این صورت به طرف میده ولو 10 مرتبه دست گردان کردن و در نتیجه ذمه‌اش از خمس فارغ میشه، یعنی در مال دیگه خمسی نمیمانه، باقی مونه یه قرضی است که بر ذمه آقا ثابته و ادا. اما یه مرتبه میده و هم میخواد ببخشه، میده به طرف، بعد آقا هم میگه ما گرفتیم و بفرمایید بخشیدیم به شما. که این کارها رو یه مقدار آیین گرد انجام میدن و اسباب برای بدبینی خلق الله هم میشه که خب اگه شما در حقیقت از کنه مالک هستی، اگه در حقیقت مالک نیستی که چه حقی داری ببخشی؟ اگر مالکی پس دیگه نگو به این که از کنه مزورتون که این مال امام است و آی ما میخواییم به تو لاب برسانیم و فلان کنیم. این بازیایی که بعضی ها بردن. عرض کنم که حقیقت قضیه اینه که این گونه دست گردان کردن ها که ما به یک کسی بدیم و بعد او برگردانه به ما و ببخشه، این آیا درست است و مجری هست ام لا؟ مرحوم سید میگه جایز نیست الا در بعض مواردی که مصلحت ایجاب کنه. عرض میکنم در درجه اول هر کسی فضلا یک شأنی داره که بالاخره یک مالی را به کسی ببخشه. وقتی عرض کردم مرحوم آقا میرزا باقر زنجانی رضوان الله تعالی علیه که کتاب استصحابش را این آقای موسوی ما چاپ کرده در تقریرات ایشون. ایشون وقتی میفرمون که وجود همین فقرایی که دم مسجدان نشستن این هم یه نعمتیه، چون شما به من روید نمیاد که 2 فلس و 10 فلس به ما بدی، اما به این فقیر میشه دا. حالا یا آدم فقیر هم یکی از شؤونش هم اینه که تصدق بده. خب بالاخره معمولا علما همه فقیرند و وجوهات رو میگیرن، ولی بالاخره اینها هم دیفاره دیگه بهشون مراجعه میکنند و همین وجوهاتی که به دستشون آمده مثلا به اونها هم به عنوان صدقه میپردازند. در روایات زکات هم اگر یادتون باشه خوندیم که از زکات میتونه فقیر صدقه بده، میتونه تزویج کنه، میتونه به سفر مکه بره، به حج انجام بده. خب پس بنابراین فقیر هم خودش حق داره که صدقه بده، اما در حدشن. بله یه مرتبه بنده به یه سید فقیر میگم درس کنین که 50 تومن 100 تومن بده کارم خمس، میام به این سید فقیر 100 تومن میدم، اون نگاه میکنه که من از خودش گداتر، میگه بابا ما به تو 100 تومن بخشیدیم. این اشکال نداره، چون در حقیقت من که به سید فقیر دادم دین خودم را ادا کردم، او هم که حق داره به این مقدار ببخشه. بالاخره برای سید فقیر هم باشه میتونه 50 تومن 100 تومن به دیگری بپردازه. به یکی از رفقایی که وقتی از بمباران تهران یادتون اگر باشه فرا کرد یا دید مشهد، بهش گفتم فلانی فرما که شما در عمرت یک به طلبی هم پولی دادی؟ این همه که هر دفعه که به قول خود میگه فقط میگوتش که من هیچ وقت اگر بدانم این دفعه برم مسجد پول نمیدن اصلا نمیرم، هر دفعه که میرم چون مطمئنم که بالاخره پولی به من میدن. بابا تو این که امام گفت خب حالا این همه تو پول گرفتی هیچ وقت هم شده که پولم به کسی طلبی دیگو؟ ای بله من اتفاقا 10 تومن شده دادم، 50 تومن به یک طلبه ای دادم. خجالت بگیش مرد حساب، این همه پول میگیری 50 تومن به طلبه ای دادی؟ اینقدر برای مهمه؟ حالا گاهی از اوقات اینطوری هستش که طرف خودش فقیره، ولی در این حد شأن خودش به دیگری میبخشه. خب این اشکال نداره، این اخذ او بجاست. یعنی ما که الان بنده ای که از باب مثل 50,000 تومن بده کار شدم میارم به سید فقیر میپردازم، او میتونه بگیره و بعد هم میتونه به من برگردانه. اینجا از موارد خیلی خوبه و برای اشکال نداره. همین مقدارم در مراجعه به سهم امام. حالا در سهم امام اگر مجتهد فرض کردیم که واقعا قام مقام ولی از ارواحنا لمقدم هل فدایه خیلی میگیره، بنابراین حالا یک چنون اگر مثلا بلایتی را قائل شدیم ائمه علیهم السلام تو خود میبینید دیگه چقدر پول میدادن به اشخاص و گاهی اوقات بدلهای زر مشمل بر 1,000 دینار 2,000 دینار میدادن. اما از کنم حضورتون که لو خلیه و طبعا یه آدم هایی هم پیدا میشن که زیاد اینو ما دیدیم میخوام به هر وسیله باشه به قول خودشون ذمهشون بری بشه پولم ندن، میان چیکار میکنن؟ میان یا شیخی را یا کسی را پیدا میکنن میگن ما به شما انقدر میدیم آقای سید فقیر، من 10 میلیون تومان بده کارم به شما، این 10 میلیون تومان را میدن، شما 9 میلیون تومان را شما برگردان ببخش. آیا این کارا درسته؟ یا به یک فرض کنیم برای یه دفتری میگه آقا ما 1 میلیارد تومان بده کاریم 500 تومنش میدیم 500 میلیونش به ما برگردنم، اونم میگه باز جمارش عشقه این 500 تومن گیر بیاریم، اینا آیا درسته یا نه؟ اینجا قطعا درست نیست. اولا گرفتن این، اول که اونی که آقا داره میگیره اگر نیت اون گیرنده این باشه که بگیره دو بو برگردنه، خود این گرفتنش غلطه. برای چون این جهت فراموش نکنیم که زکات مال شخص فقیر که نیست، مال شخص این زید ابن ارقم که نیست، مال همه فقراست. و حکمتش هم بیان فرمودن برای سد خلت فقراست به حیثی که فرمود اگر اغنیا مالشون را بپردازن فقیری در دنیا پیدا نمیشه. همین مسئله در خمس به طریق اولاست که اگر خمسی بپردازن هیچ وقت یک من زهرایی گرسنه و نمیمانه. پس ما بیم این آسیه به این هر چی میخواد بریم، باقی هم این آقا بگیرد و ببخشه و هیچ یاد فقراء دیگر و سادات دیگر نکنه، این غلطه. بنابراین برگرداندن این سید فقیر در حد شأنش چیزی میخواد ببخشه، خیلی خوب، این سید فقیر حد شأنش اینه مثلا 10,000 تومان 5,000 تومان ببخشه، اما دیگه حد شأن اون نیست که 10,000,000 تومان را ببخشه. این مازاد بخشیدن در حقیقت معناش اینه که تضییع حق سایر بنی زهرا است، مثل اینکه اون فقیری بگیره تضییع کنه، یعنی روستایی است، یک در این روستا ده ها خانواده شکم گرسنه هستند، یک فقیر بره اونجا خرمن آقا رو بگیره بعد ببخشه به طرف، که چه کاره هستی؟ بنابراین دقت کنیم فلسفه زکات و خمس سد جو و سد خلت از کنم افراد نیازمنده. این که بیاد یک کسی بگیره و بعد ببخشه به طرف، اونم مازاد از شأن خودش، این در حقیقت جنایتی است در حق دیگران و از بین بردن حقوق دیگرانه. رضا سیدم می‌فرماید که حق نداره که ببخشه و رد کنه، بلکه اصلا گرفتنش گرفتمون اول به این شرط باشین گرفتنش هم غلطه، گرفتنش هم موجب ادای خمس نمیشه. اگر میخواد بگیره بدون قید و شرط بگیره، میتوانه رد کنه در حد شأن خودش، نه اینکه بیاد بیش از حد شأن خودش رد کنه به صدها شکم گرسنه دیگه باقی بمانه. بله، بعد میفهمن الا در بعض موارد، در مواردش هم مثل میدنه، مثل که میگه یک کسی خیلی بدهکاری داره، حالا بیچاره فقیر شده است و تائب و الالله، خیلی کم لهم من نظیر، گردن کلفتای بودن، در دوران خودشون مال فراوانی هم داشتن، میشد 1,000,000,000 تومان خمس بدهکار بوده، نداده، حالا یک مرتبه مال ثروت از بین رفت و براستی تائب شد، واقعا میخواد به خودش را از شر این دین بزرگ خلاص کنه و مستخلص کنه. بعد میاد اینجا به یک آسید محترمی برخورد میکنه، میگه آقا ما به جناب عالی 1,000,000 تومان میریم، به ما ببخش، به همین طور دست گردان بکن تا این 1,000,000 تومان از ذمه من خارج بشه و من ادا دین خودم را کرده باشم. میگه حالا این طور جا اگر باشه، این گرفتن و رد کردن هر دو درسته، او میگیره ولو بدای این که برگردانه به طرف، و این برگرداندن موجب خسارتی بر دیگران نمیشه، فقط خاصیتش اینه که ذمه این بدبخت بدهکار برای از دین میشه. خب این دیگه استثار فقیه. ولی من چیز دیگه میخوام عرض کنم، هیچ دیگه چه به جای این کار کنه، استغفار کنه دیگه. خب بالاخره درست دینی به گردنش مونده، حالا با این کیفیت وقتی این که عمل عرض کنم حضورت که مقدورش نیست که بپردازه، خب راهش هم بالاخره استغفاره. ما در دعای روز دوشنبه که همین امروز بود نخوندیم، ما نمیخوایم که امکان نمیدارم غیبت نختفت و با او تحامل علیه بمیل و هوا او عنفت الاخر و قد زاغ یدی و زاغ وسیعا ردها الی و التحلل من فاسألك یا من یملک الحاجات و هی مستجیبت لمشیت مسرعت این اراده. بگذر از ما بالاخره، این هم راه دیگرش هم اینه که حالا به این صورتی هم که سید میفرمان، استادم حرف سید را تصدیق داره که در این طور موارد چون امر مرقوب فیه شرعن هم آفرین. از ما در تقلیل نشینی که باشه این شرط کنه که خیلی خوب ما از کنم حضورت که بهت میبخشید بعد میگردنیم، اما به شرط این که هرچی که وقتی مقدور شد به هر مقداری که مقدورت شد دین را ادا کنه. با توجه به این مسائل پس انشاءالله الرحمن به این مراجعات استدراکات هم که نوشتیم حتما مراجعه کنید، هر کجا استدراک را در جای خودش ثبت کنید و بگذارید. و آخرین مسئله خمس مسئله تحلیله. این مسئله خیلی در خور اهمیته، انشاءالله شما هم پیش مطالعه داشته باشید تا ببینید به این که از این اخبار تحلیل سرانجام چه استفاده میشه. عایشه آرودی میفرمود که مرحوم آخوند میفرموده که والا ما احتیاطاً باید بگیریم، به طرف هم میگو شما هم احتیاطاً بدید، چون ممکن که حتی مقدار خمس در اصل غیبت حلال شده باشه، حتی سهم سادات که بعید جدا. والحمد لله.